خب شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مجدداً گفتگو رو با آقای جواهری آغاز بکنم، اجازه بدید به اطلاعیه دیگری که همکنون به دست من رسید توجه شما رو جلب بکنم. زنده باد پیکار دلیرانه مردم قهرمان ایران، یاد و خاطره همه جان باختگان راه آزادی ایران جاودان باد. دلاور مردان و آزاد زنان، ما مردم ایران دارندگان این سرزمین اهورایی هستیم و این اشغالگران اهل بیابان هستند که باید بر خود بلرزند و سرزمین ایران را به صاحبان بنیادیش برگردانند. جمهوری اسلامی سم کشنده است که باید از پیکر جامعه ما بیرون رود. اکنون زمان آن فرا رسیده است، دلهایمان را به هم نزدیکتر کرده و نیروهایمان را به هم پیوند داده تا با پشتیبانی از پیکار دلیرانه هم میهنانمان در ایران راه را برای رهایی کشور بکشاییم. ما همه آزادگان و میهن دوستان را فرا میخوانیم تا در همایش روز شنبه 24 سپتامبر در میدان برونز پارکن گرده هم بیاییم و فریادهای سرشار از رنج و درد مردم ایران را هرچه رساتر به گوش جهانیان برسانیم. جایگاه برونز پارکن واقع در شهر گوتنبرگ، شنبه 24 سپتامبر از ساعت 14:30. ستاد همبستگی با پیکار دلیرانه جنبش مردم ایران، ژینا دختر خورشید میهن. جناب آقای جواهری، خوش آمدید مجدداً به رادیو پیام.
سلام مجدد دارم به شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام.
خسته نباشید. من امیدوارم که دیگه در بخش دوم شنوندگان ما بیشتر و بیشتر مشارکت بکنن. من سوالاتم رو دستبندی میکنم که به همشون سعی بکنیم برسیم، شما هم خودتون حواستون به زمان باقی ماندمون باشه. یکی از نکات مهمی که در این چند روزه و در هفته اخیر اتفاق افتاد، سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک در مقر سازمان ملل بود و در واقع با قلدری تمام اونجا وایساد و عکس قاسم سلیمانی تروریست رو هم در آورد از جیبش و دفاع کرد و امام خامنه‌ای کرد و جامعه جهانی هم آنچنان اونجوری که باید و شاید با این قضیه برخورد نکرد واقعیتش، و فقط یکی دو تا حاشیه داشت که مثلا کریستیان امانپور به دلیل بدحجاب یا بیهجابی ابراهیم رئیسی حاضر نشد باش مصاحبه بکنه، و اصولا هیچ کدام از رهبران دنیا خیلی ظاهرن با توجه به اتفاقاتی هم که همچنان داخل ایران در جریان بود در اون دوره هم واکنش خاصی ما به غیر از دوتا از در واقع سخنرانی ها ندیدیم. موضوع چیه آقای جواهری؟
اولا اینکه تلاش های خیلی وسیعی از طرف گروه بندی های مختلف اپوزیسیون ایران، سازمان ها، احزاب، تشکل ها و نهادهای مختلف از مدت ها پیش در رابطه با گمانه‌زنی که پیرامون سفر رئیس جمهور ابراهیم رئیسی به سازمان اجلاس سازمان ملل در تاریخ 21 سپتامبر میشد، سازماندهی کرده بودند. هر کسی حرف خودش میزد، شعار خودش میداد، گفتن این آدم از این کجا تلفن بگیره، بایستی در واقع دستگیر بشه، به جرم جنایات های تا حال صورت داده محاکمه بشه، جنایات علیه بشریت. ولی خب به هر حال ما میدونیم که خوب دیپلماسی حاکمه بر جهان، چه شورای امنیت، سازمان ملل، جای دیگه، برای ریاست جمهورهای از این نوع یک ست از در واقع مسئولیت دیپلماسی داره. اونا هم با علم به این موضوع ترجیح دادن که توی این اجلاس شرکت بکنن. دفعه پیش شرکت نکردن، پیام در واقع چیزی فرستادن، تصویری فرستادن، صوتی فرستادن، این بار شرکت کرد. و یه هیئت بلندپایه به وزارت خارجه بود و تعدادی از این آدمایی که تو داستان برجام هستن، عراقی اون یکی یکی باش اونا بودن، رفتن اونجا. اون بخشی که مربوط به نیروی اجتماعی بیرون اون اجلاس بوده، به نظر من به قوی ترین شکل ممکن
دقیقا
ازش برمی اومد کارشونو کردن. از شرکت آرتیست ها گرفته مثل آقای داریوش، ای بی، اونجا حضور پیدا کردن، در بین مردم حرف زدن، شعر خوندن، حرفاشو بزردن و اینا. آدمی به مشخصه آقای اسماعیلیون هم به نمایندگی از جمع خودشون از کانادا رفت اونجا و حرفای خیلی سرراستی با مردم زد. و ویژه در ارتباط با شخص رئیسی. در رابطه با اون نگاهی تو نسبت رو واقعیت وضعی اینه که اولین رئیس دولت شیلی در روز اول خیلی سرراست از مهسا امینی یاد کرد در همون اجلاس و خیلی مسئولانه هم گفت که تعجب میکنیم از اینکه در چنین شرایطی رئیس جمهور این کشور که مهسا رو به قتل رسونده در میاد اینجا بتونه کرسی بگیره و مثل حرفای خودشو به افکار عمومی حاضر اجلاس بزن. خیلی سریع این حرف رو پشت تریبون زد. خب دیگران سکوت کردن. این سیاست عمومیه که بر پهنه رو در رویی بر جهان هست، چون اونایی که تو سطح اتحادیه اروپا هستن نمایندگانشون در عوض رئیس دولت فرانسه رفت آقای ابراهیم رئیسی رو دست داد و بغل کرد، یا مثل خانم امانپور به دلیل اینکه بهش گفتن باید روسری سرش بکنی این بار نپذیرفت و خلاف دفعه پیش عمل کرد و حاضر نشد بهش گفتگو کنه. اما در واقع خبرنگار آمریکایی روسری سرش کرد، اونجا بهش گفت که در واقع چرا ماجرای نفی حجاب در ایران امروز بلن بهش گفت تو کشور ما زنان خودشون به اختیار میگه. این امروز به عنوان یه جوک در سطح شبکه‌های مجازی داره و به هم میگه، حتی در واقع تو تلویزیون کانال 3 ایران هم این موضوع توسط یکی از کارشناسان اجتماعی تعریف شد که آقا این زن خبرنگاری که تو وادارش کردی که روسری سرش بکنه بیاد با تو صحبت بکنه نشانه اون سطح فشاریه که شما تو کف خیابان‌های ایران بر زنانتون میکنید و با میدارید که یه روسری یا تو سری. بنابراین این خبرنگار هم خاطر اینکه این پرسش رو از تو بکنه خودش رو مجبور دید به اینکه روسری سرش بکنه. این بهترین نشانه واخوردگی یه جامعه ملتهبه که تو خبرنگار شو با میداری که بیاد با تو چیز بکنه. برحال به نظر من صحبتی که اونجا کرد و به ویژه بلند کردن عکس سلیمانی درست در لحظاتی بوده که مردم در خود کرمان عکس قاسم سلیمانی رو داشتن پایین می آوردن و در بیشمار شهرهای کشور بونرهای قاسم سلیمانی رو آتش می زدن. یعنی رئیس جمهور کشور در یک اجلاسی به بلند پایگی سازمان ملل عکس قاسم سلیمانی رو به عنوان مظلومیت خودش تقابل آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، چون می دونست که بعد از اون قرار بیاد صحبت کنه، بلند کرد. توی همون شرایط جوانان ما توی کف خیابان ایران عکس قاسم سلیمانی این الان توی سطح توییتر و همین توسط شبکه‌های مجازی به عنوان یه جوک در قبال بیخاصیتی و بیمعنایی سخنان رئیس جمهور ما توی اجلاس سازمان جهانی دهم وا کرد. این هم از نمیشه. خب به طور کلی پیامد خیلی مثبتی برای ایران نداشته، به اینکه نماینده اسرائیل با قاطعیت هرچه تمامتر بعد از صحبت‌های اومد و تمام سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی داشت، نه اینکه من بخوام دفاع بکنم از سیاست‌های اسرائیل، لنگیه کرد باستان از منظر من، ولی اونجا در واقع افشاگری درستی کرد چه در ارتباط با سیاست جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با همین ماجرای شنبابن و چه در ارتباط با کلیت سیاستشون در سطح منطقه خاورمیانه. یعنی دستاورد نداشت. اما سوال تو یک زاویه دیگری هم داریم میتونه داشته باشه و اون اینکه پیامد این سفر تو سطح جامعه ما خیلی ها فکر میکردن که اینکه برگرده در واقع هم از این طرف ممکنه گلستان بشه، از این طرف ممکنه تهاجم افسار گسیخته معنا پیدا بکنه. امروز گره میخوره به بخش دوم سوال در ارتباط با احمد خاتمی. خب اینا هرچی تلاش کردن که نماز جمعه امروز رو در جای کشور بدل به یک راهپیمایی تعرضی بکنن عملا موفق نشد. من صبح پیامی از به من رسید که راهپیمایی رژیم، اون بخشی که از تلویزیون این دوستم دیده بود به من نوشت، عمدتا از تبریز و همدان و قم و شهر کرد و رشت و تهران بود. این دویزا بکن تو 100 تا شهر اعتراض اینا موفق شدن از نمازهای جمعه خودشون تو 5 تا شهر بیارن. تازه سرگل حرکت اینا توی تبریز بوده به دلیل اینکه تو تبریز یک بسیجی رو کشته بودن برای اینکه مردم رو دعوت بکنن برای عزاداری او که فردا هست اونجا مرکه گرفت. شعارهایی که دادن هم خیلی در واقع چی میگن شورایی که نشون میده کفکر اینا به تاییدی خورد. مردم از یه طرف دارن میگن خامنه ای قاتل، حکومتش باطله، ننگ ما ننگ ما، دولت علنگ ما خیاب با مصادیق از اینا. اینا تلاش کردن که توی این شعارهای خودشون بیش از هر چیزی مردم رو با بدارن در امر حمایت از خامنه ای. شعارها عمدتا در دفاع از علی خامنه ای و نیروی انتظامی بوده. مثلا گفتن که بسیجی ها جام میدن برای ولایت خون میدن. آخ دوستان اون بسیجی میخواد برای ولایت خامنه ای که این همه جنایت رو در دست خودش داره خون میخوام بدن. آتش زدن پرچم اقدام ضد ایران. خب مردم همونطور که عکس خامنه ای میارن پایین، عکس به اصطلاح قاسم سلیمانی میارن پایین، پرچم رو هم به مسابقه نماد خرچنگ میبینن و توی جامعه پارش میکنن. تا وقتی روسری رو سر خودش برمیداره در خیابان گیزهای خودش و موهای خودش رو با قیچی میبره، و طبیعیه که پرچم میگن که دام دستت رو به نماد شماست یارو میکنه. یا مثلا میگن نیروی انتظامی تشکر تشکر. خب مردم در عوض چی میگن؟ میگن که نیروی انتظامی حمایت حمایت، یا برعکس بر سر نیروی انتظامی میریزن و اون رو در موقع فراری میدن. تو اغلب این یوتیوب ها هست مردم بایستی از نیروی انتظامی حمایت کنن. چرا؟ نیروی انتظامی که امروز کف خیابون ها هست و داره بچه های ما رو گواسکوب میکنه، چرا بایستی ازش حمایت کنن؟ خود این داستان چیز هر چیز نشانه اینه که نه حرفای خاتمی رو کسی تره براش خوب کرد، نه اساسا تونستیم حرکت اعتراضی به نمایشی که به این شکل استاد تلویزیون های ایران به نمایش داره بوده که من الان توصیف کردم جایی در سطح یه مبارزه عمل بکنه. این دوره تا اینجا ناکام بوده. حالا باید دید که واکنش ها امشب در مقابل این سفره راپیمایی امروز از نماز جمعه این چند تا شهر چگونه
دو نوع در واقع صحبت ها از داخل ایران و البته نسبت به کسانی که حالا نگاهی به تحلیلگر به این موضوع دارن این هست که خب از داخل ایران شنیده میشه که تقاضا میکنن از مردم که به جمع معترضین بپیوندن و جمعیت رو نگه دارن بیرون در خیابان ها و کف خیابان ها، به این دلیل که نیروهای سرکوبگر اولا به لحاظ تعدادی و دوماً به لحاظ خستگی و نخوابیدن به شدت هم ریزش پیدا کردن، هم خیلی خسته شدن و تاب و توان مقابله با مردم رو ندارن. به اضافه این که در بخش بسیاری از مثلا حالا نیروهای سرکوبگر بینشون اختلاف افتاده، ویدیوهایی هم در واقع منتشر شده که خود من هم دیدم که نیروهای سرکوبگر دارن همدیگر میزنن، یعنی اصلا دیگه به مردم کاری ندارن، خودشون افتادن به جون خودشون و خودشون دارن و خیلی ها در واقع مقابل مردم نمی ایستن و ریزش دارن میکنن. این یک نگاهه. نگاه دیگری هم وجود داره که میگن اگر الان که من دارم با شما صحبت میکنم ابراهیم رئیسی یا باید همین الان در فرودگاه باشه و رسیده باشه یا تا یکی دو ساعت دیگه میرسه برمیگرده به ایران متاسفانه، و عده‌ای هم میگن به محض اینی که رئیسی وارد ایران بشه موج اصلی سرکوب ها تازه آغاز خواهد شد. تا الان به گونه ای رعایت کرده نیروهای سرکوبگر به خاطر اینکه ابراهیم رئیسی بیرون از ایران بوده و احتمال می رفته که در واقع نتونه در برابر پرسش های دنیا در واقع جواب قانع کننده ای ارائه بده، با قطع کردن و محدود کردن اینترنت و اینها منتظر بودند که در واقع ابراهیم رئیسی به ایران برگرده. حالا که برگرده در واقع موج جدیدی از سرکوب آغاز میشه. میخوام ببینم کدومش میتونه درست باشه.
ببین عزیز ابراهیم رئیسی اومده ایران، برگشته.
خب من نمیدونستم اینو.
اون چی که توی نماز توسط خاتمی نمود پیدا کرده گمانه‌زنی بوده که همه تا دیشب با خودشون داشتن که امروز ممکنه که بوی خون بیاد از نماز. ما بذاری اون چی که تو دهه 60 دیدم، اونجا که خامنه‌ای میگه که آن خدای دهه 60 همچنان سایش بر آسمان ایران میتابه، در واقع تبلورش رو در همین فرمان امام جمعه تهران میدیدن. خب تا اینجا نشون داد که راهپیمایی رژیم اون حدی که از تلویزیون پخش شد جز فضاحتش رو در 5 تا شهر در دیگر جهان نتونست، در حالی که لشکری که تو خیابان‌های ایرانه همونطور که از ابتدای بحثم روش متمرکز بودم در صد شهر، بنابراین این نگرفت. حالا اینکه بعداً خامنه ای بیاد چگونه فرمانی رو به قوای سرکوب خودش بده مثل اون حادثه 96 یا 98، بایستی ما در واقع تماشاگر راز باشیم. ولی واقعیت قضیه اینه که جنبش بزرگ، یعنی اون بخش از حرف تو که هر چقدر داره گسترده تر میشه، هر چقدر تو خیابون بیشتر باقی مونه و بتونه، فقط تو خیابون باقی نمونه که با بسیج و قوای سرکوب دوئل بکنه، نه، بتونه خودش رو سازمان بده، بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه، مردم رو با خودش همراه بکنه تا بتونه سطوح مختلف مطالباتی که توی جنبش هموار کرده و هست و بی پاسخ مونده اینا رو هم گره بزنه. چرا تحرکات 88 98 98 در واقع را به جایی نبرد؟ به این خاطر که هر ست از شعاری که داده میشه کل جامعه رو نمایندگی نمیکرد. اینجا هم همینطوره، امروز هم مبارزه عمدتا بر سر در واقع خواست بلا منازعه که زنان، و اگر این مبارزه قراره که تو امان بشه باید بتونه نیروی رنجکار جامعه رو، یعنی در واقع دانشجویان و یعنی معلمان و یعنی بازنشستگان و کارگران لایه‌های مختلف جامعه رو در اساس با خودش همراه بکنه. اگر موفق باشه که این کارو بکنه، به نظر من به اون سمت داره میره، خیلی سریع و روشن میتونه باقی بمونه، رو پای خودش باشه و در واقع نیروی وسیع جامعه رو. یه سوالی هم تمال کرده بودی که چرا مثلا این دوره نمیگن رضا شاه روحت شاد، به نظر من منبعث از همین واقعیته. وقتی که تو دانشگاه شعار میدن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، این نشون میده که آقا اکثریت مطلق کنشگران اجتماعی امروز دریافتن که آقا این با مفکرهای آمریکایی نیست که میتونه بیاد جامعه ما رو نجات بده، یا بشر دوستان جنگ طلب نیستن که میتونن نماد وحدت بخش باشن، چه پادشاه و چه رئیس جمهور خودخوانده ای که اینجا و اونجا این دستمون دسته برای خودشون انتخاب کردن. صداقت به اعتقاد من مدعیان اپوزیسیون در گروه نقش آفرینی اونها در مقام پشتیبانی و همراهی و حمایت از مبارزات جاری و ساری درون جامعه است. اگر طرف فکر کنه که نمیتونم برگزیده پدر مبارک خودشه یا اون یکی رئیس جمهور در تبعید، فکر میکنه که با حلم مبارز تلوی میتونه مردمان جامعه رو هدایت بکنه و شعار بوده و بسیج بکنه و قوایی نمیتونم شورشی دارم از این داستان ها، نه، این را به جای نمیبرن. از این روز که خیلی سریع و بیگار مثلا تو دانشجو این شعار میده در ارتباط با بیعملی استاد خودش هم شعار میده، یعنی تعارف نداره. من واقعا این شعار رو دارم جمع میکنم، دانشجویان دانشگاه تهران میگه خیابونا غرق خونن، استادامون خفه خونن، یا دانشجویان علوم اجتماعی علامه میگن استادامون ذلیلن، ذلت رو میپذیرن. خب فقط این نیست که بگن مرگ بر ستمگر شاه باشه چه رهبر، یا خامنه ای قاتل ولایتش ماتله، یا مجتبی بمیری رهبری رو نبینی. این روز دوشنبه دانشجویان توی دانشگاه گفتن. چرا؟ به خاطر اینکه بحث تا دیروز این بوده که آقا خامنه ای سکته کرده و کفت زهر مار و خبرگان نشستن مجتبی رو انتخاب کردن. خب مردم فوری تو که خیابون واکنش خودشون نشون میدن. خامنه ای مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، رهایی حق ماست، قدرت ما جمع ماست. مثلا امروز صبح من یه شعاری شنیدم که واقعا برای من اعجاب برانگیز بوده. منی که مخالف 100% اعدامم در شرایط اجتماعی جامعه ما، شعار دادن زنان شال ما شال ما تناب دار شما. خب نمیشه جلوی مردم گرفت که شما شعار ندین که، نه، طرف باید خودش بریزه تو خیابون، بریزه اون چیزی رو که در طول این چند دهه برش تعمیر شده. ببینید اینطوری بایستی فضا رو دید و به نظر من هر فرمانی که بخواد خامنه ای یا هر نیروی اجتماعی از خورجین خودش ساتر بکنه، واکنش مردم رو امروز اینطوری که تو خیابون هستن به نوعی میتونه با خودش داشته باشه.
خب
داستان بجنگ تا بجنگی می دیگه.
دقیقا رویارویی مردمه، کل مردمه. آقا موج دستگیری ها خب خیلی زیاد شده. از همین امروز من خبری که شنیدم، هانیه دائمی و حسین فاتحی از خانواده های آتنا دائمی هم در واقع بازداشت شدن و هنوز مکان بازداشتشون هم مشخص نیست. حسین رونقی از خبرنگارانی که همین چند شب پیش که ما تصویرش رو داشتیم لایو می‌دیدیم در تلویزیون اینترنشنال داشت مصاحبه می‌کرد، به یک باره حواسش پرت شد میان مصاحبه بعد از مصاحبه، یعنی بعد از اینکه در واقع خودش رو جمع جور کرد، به اندازه مثلا چند ثانیه اون وسط وقت افتاد، خودش رو جمع جور کرد، گفت خب پس تا نیومدن بذار اینم بگم، نکته بعدیش رو هم گفت و خداحافظی کرد و رفت. به یک باره خبرها منتشر شد که حسین رونقی بازداشت شده، در صورتی که بازداشت نشده بود، فرار کرده بود از مهلکه، با پنج بوکس و نمیدونم اینها حمله کرده بودن به خونش، و البته بسیاری دیگه از در واقع خبرنگارها، کسانی که کار رسانه‌ای میکنن رو بازداشت کردن، و در نهایت حسین رونقی هم فرار میکنه و اولتیماتوم داد که من خودم روز دوشنبه در دادسرای اوین صبح حاضر خواهم بود به همراه وکیلم، اگه جرأت دارین با پنج بوکستون بیاید اینجا. این سطح از رشادت، که اینی که در واقع از اونجا فرار میکنه، بعد ویدئو منتشر میکنه از خودش، هم خبر سلامتیشو بده، هم اینی که پشتش بیاد و در واقع اینها رو تهدید بکنه، بگه من میام در مقرتون، حالا جرأت دارید با پنج بوکس بیاید، چه معنی داره واقعا؟
خب معنی روشنی داره، معنی اینی که مردم به اینجاشو رسیده، حالا تلویزیون نیست ما دلشو میدم به اینجاشو رسیده، تا زیر گلوشو رسیده و به این نتیجه رسیدن که بجنگ تا بجنگیم دیگه. اون داستانه که میگن که بر سر خاک مهسا نوشته شده که نام تو نام رمزی است برای آزادی، و واقعیت مثلا اینی که تجلی این مبارزه در مفهوم رهایی و آزادی خودشون داره تعریف میکنه. اتفاقا لیست دانشجویان بازداشتی دانشجوهای مختلف توسط نهادهای امنیتی حکومتی هم صبح بچهای دانشجوی پیشرو دانشگاه اصفهان انتشار دادن که یک لیست بالابلندی از بچهای دانشجو در دانشجوهای مختلف، دانشجوی علامه طباطبایی هست، دانشجوی هنر تهران هست و دانشجوی کاشان هست، همینطور خود دانشگاه تهران که بیشمار بچه ها رو گرفتن، مهسا عبدالنزاده رو گرفتن، مینا محمدی رو گرفتن، مجید اماوردی رو گرفتن، کامیار شریفی رو گرفتن، کرم الله سلیمانی رو گرفتن، علیرضا صابریان رو گرفتن و همینطور دیگرانی رو اینجا اونجا گرفتن. اون خانم خواهر آتنا که گفتی، خب به هر حال چهره شناخته شده، به اینکه آتینا خودش سالها تو زندان بوده، این روز ریختن، یعنی دیشب شبانه ساعت 4 صبح بوده، مثل که خواهر و شوهرش رو گرفتن. یا مثلا کرم الله سلیمانی، دانش آموخته، فعال دانشجویی از دانشگاه کاشان رو گرفتن، مینا محمدی دانشجوی ادبیات فارسی دانشگاه تهران رو گرفتن، محمد ولیزاده رو توی ارومیه بازداشت کردن، کرم الله سلیمانی دانش آموخته فعال دانشجویی سابق کاشان گرفتن، و همینطور در واقع لیست گرفتن ها قطع نشده، یعنی داره میاد، به دلیل اینکه همین پراکندگی و قطع اینترنتی وسیله میشه که خبرها به کندی بیاد. صبح برادر مجید توکلی فعال اجتماعی در ایران از بازداشت شبانه برادرش در تهران خبر میده که محسن توکلی تو توییتی نوشت که حدود ساعت 1:30 دیشب مامور امنیتی به خانه برادرش مجید توکلی تو تهران میرن و با ایجاد وحشت، در حالی که نامه دادستانی کل رو داشتن، بدون اینکه بگن از چه نهادی هستن، مجید میگیرن و میبرن. یا مثلا توی
آقای جواهری، ببخشید معذرت میخوام، قبل از اینکه حالا مورد بعدی رو بگید، آقای پرویزی رو همراه خودمون داریم روی خط، اجازه بدید که باهاشون گفتگو کنیم. درود بر شما آقای پرویزی، سلام عرض میکنم.
درود بر شما جناب شجاع و درود بر آقای جواهری عزیز با گفتمانشون.
من صداتون خیلی ضعیفه، یه خورده همچین بلندتر جوندارتر صحبت.
الان بهتر شد؟
بله بله، بفرمایید.
بعد عرض ادب دارم جناب جواهری، من صدام پژواک میشه.
خب حالا من یه کاری میکنم که پژواک نشه. الان بهتر شد؟
الان بهتر شد. این باعث میشه که من عرض ادب دارم به شنوندگانتون در جناب جواهری. من ابتدا اگر وقت باشد یک غزل کوتاه در رابطه با مهسا و دخترم ایرانی میخونم، بعد نظر خودم از درباره نفت مبارزات از ندا تا مهسا خدمتون عرض میکنم.
خواهش میکنم، امیدوارم کوتاه باشه که برسیم به همه سوالاتم. بله بله.
در موازی با صحبتهای جناب جواهری. مهسا که شوی شب به شکارت بنیسی، اهریمن دین به انتظارت بنشینم. خندید خدا کمان کبرش بکشاند و از چله دل به انتحارت بنشینم. با مرگ تو هر ستاره ای محسا شد، ایران زمین به افتخارت بنشینم. کیش است به جهان پرنده آزادی، مات از مذهب تا به قمارت بنشینم. ضحاک گرفت جوانی از قامت جینا، گیسو چه کمند زن به شکارت بنشینم. صدام گشاید ز کمند دختر دانا، آرش بشود زن به مهارت بنشینم. جنگل به زبان آمده دریا بخروشد، قلبم قلم است به انتشارت بنشینم. ابری ز دل پنجه کشد شمس خرد را، شب حاله کشد به استتارت بنشینم. زلفت چو شکن شکانت افتانی شیطان، ابلیس بلا به جهد دارت بنشینم. حاکم شده حیران ز جانبازی عشاق، مبهود شده به سنگ سارت بنشینم. ضحاک به جان زن میتازد، با باروت جون به انفجارت بنشینم. باران اسیدی شده این ابر جهالت، باران اسیدی شده این ابر جهالت. بارید برخت به گل هزارت بنشینم. در کوچه پر از گاز دو چشمت همه عشق، صد بوسه به چشم عشق بارت بنشینم. جانبازی عشاق در آغاز وجود است، مادر به کل و دف به مزارت بنشینم. شور است شعور کروه از داغ فراق، تعشع دل ایران به کنارت بنشینم. جانبازیتان جلوه دهد جام جهان را، چون جلوه کنی به اقتدارت بنشیند. من یه نقد کوتاهی داشتم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ادامه مبارزات از مرگ نزار تا مهسا، انقلاب یک سیر تکاملی هستش و پله پله میره تا یک پیروزی معقول و یک پیروزی خرد اندیشانه، نه مثل اتفاقی که در سال 58 رخ داد و روی یک احساسات و یک خواهش های دینی که دور از منطق. و مثلا اگر شما دقت به شعارها بکنید، بچه های دهه 80 از تمام مرزبندی های سیاسی گذشتن و لیدر کسی هست که در کف میدان. نگاه به شعارها بکنه، از اصلاح طلب تا اصولگرا تا پادشاهی طلب تا تمام اونایی که بچه ها پشتشون سنگر گرفتن اومدن بیرون و فقط به خودشون و به نیروی بازو و به شهامت درونی خودشون متکی هستن. و چقدر زیباست که در این برهه زمانی ما خارج از تمام تشکیلات حزبی فقط به یک مسئله، به آزادی و آزادی ایران فکر کنیم. بعد از آزادی ایران آدم میتونه خواسته ها و احتمالات حزبی خودش رو در صحنه پارلمانی که در ایران تشکیل میشه در قالب حزب و سازمان مطرح کنه. الان من فکر کنم به یک چیز فکر کنیم، اون هم آزادی ایران از اسارت و دین مداری هست. من اگر صحبتی باشه میکنم و اگر
نداری. خیلی ممنون آقای پرویزی. اگر پاسخی باشه از رادیو لطف فرمایید بشنوید که صدا هم یه خورده کیفیتش خراب نشه. سپاسگزارم از شما. آقای جواهری عزیز، این دقیقا سوالی که آقای پرویزی کردن به گونه ای در واقع سوال من هم هست. ما از ابتدای برنامه امروز سه تا اطلاعیه خوندیم. یکی برای روز شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر، یک تجمع برای روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، و تجمع دیگر که تجمع انجمن پناهندگان گوتنبرگ هست ساعت 3 بعد از ظهر، روبروی تجمعی که ساعت 2 بعد از ظهر انجام میشه. تکثر این تجمع ها در واقع چه محاسنی داره، چه معایبی داره، و آیا این صحبت که آقای پرویزی هم بهش اشاره کردن، این که الان یک اتحادی شکل بگیره و بعد از اینکه پیروزی به نزدیکی رسید یا پیروزی حاصل شد، اون موقع در واقع احزاب میتونن اختلافات خودشون رو به میان بگذارن و بشینن و صحبت کنن و نتیجه گیری کنن و تشکیل در واقع دولت بدن و حالا احیانا مبارزات خودشون رو ادامه بدن و در جامعه آزادتری، این آیا فرضیه است، امکان پذیر، میشه، نمیشه از زاویه دید شما؟
خواهش میکنم. ببینید آقای پرویزی که خودش این حرف الان داره میزنه، روزگار جوانیش خودش از حزبیت برخوردار بوده، یعنی با یک گروهی معین سیاسی همراه بوده، براش خزینه هم پرداخته، زندان هم رفته، بعد شما بوده شعراشو در مقابل خیلی از دوستانش که از استاد گفت. امروز میتونه اینگونه بیاندیشه، حقش. من هیچگاه این از هیچ کس نمیگیرم به دلیل اینکه عکس رو فکر میکنم. من معتقدم هیچ حزب و گروه و سازمان و جمعیت سیاسی رو همین دشجای عزیز نمیشه گفت امروز خودتو تعطیل بکن، بذار مردم به آزادی برسن، فردا که رسیدن بیان سمتو بگیر. نه خیر، اینطوری نیست. هر حزب، هر سازمان، هر گروه، هر دسته ای حق داره در مبارزه اجتماعی خودش بر پایه نقشمندی اون چه که در واقع حزب و گروه سازمانش تجلی پیدا میکنه خودش رو در مبارزه تعریف بکنه. من بحث من روشنه، من که خیلی سریع حرف زدم، بی‌پروا حرف زدم و هیچگاه در واقع خودسانسوری هم نکردم. گفتم تجلی مبارزه‌ای که امروز در بین مردمان جامعه هست در چی تعریف میشه؟ در این تعریف میشه که تو خودتو با مبارزه واقعا جاری و ساری جامعه تعریف بکنی، یعنی نه بگی که آقا من به عنوان یک حزب سیاسی برای تو تعریف میکنم که اینه بگو، به عنوان یک گروه سیاسی تو تعریف میکنم اینه بگو. اما در ارتباط با تجمعات شهر، من معتقدم که هر نیروی اجتماعی در شهر یوتوری، در استکهلم، در مالمو، در پاریس، در نمیدونم آمریکا، در استرالیا، در هر کجای دنیا که هستن، خودش میتونه خودش رو تبیین بکنه با شرایط اجتماعی جامعه که دوش به سر میبره و میخواد حرکت اجتماعی رو سازمان بده. ما دیروز به عنوان یه جمعی تحت عنوان فعالان سوسیالیست مقیم شهر با تعدادی از پناهندگان رفتیم جلوی یوتوری پستیم، از هیچ کس هم اجازه نگرفتیم، با هیچ کس هم ننشستیم بحث و گفتگو و نمیدونم سازماندهی بکنیم و اطلاعیه بدیم که آقا با گل بیا، آقا نمیدونم لباس سفید بپوش، آقا باندرول فلان باشون. رفتیم اونجا یه بیانیه مطبوعاتی نوشتیم فارسی سویدی، بعد میفرستم بخون. خیلی سریع روشن که تو جامعه ما جنایت اتفاق افتاده، دختر جوانی رو گرفتن، مردم تمام غلیان اون چه که در طول 40 و اندی سال پاسخ نگرفته بود و امروز 300 شهر ریختن، میخوایم که اینو باستاب بدی، تموم شد. خیلی سریع هم خبرنگار آقای دانیل پسر جوانی بود، ما گفتیم امروز ما یک آرتیکل بزرگی توی یوتیوب پستن زدیم، چاپ کردیم، عکسم داره و الان داریم حرکات اجتماعی شهر رو دنبال میکنیم. من نیستم به عنوان خبرنگار تصمیم میگیرم، شفت دایرکتور یوتیوب پستن و خبرها رو میاریم جلوش میذاریم، اون میگه اینو بزنید. شما حرکات بیانیه شما رو گرفتیم، نیروی شما رو دیدیم، عملی رو که یکی از چند تن از خانما اونجا از خودشون نشون داده بودن به عنوان یه حرکت سمبولیک که من گزارش رو دیروز دادم دیگه. خب اینو همینه، اون چیزی که فردا قرار اتفاق بیفته توی همون روز پارکه تعدادی الان تو اطلاعش خوندی، یا مثلا اطلاعیه پناهندگانی که خوندی، یه دوستی اومد با اون دوشنبه است چون تو رادیوی حسنی اینطوری گفته شده، من تو فاصله که تو داشتی چیز میکردی به اصطلاح تبلیغات رو میروندی، من رفتم عین اطلاعی این دوستان رو توی
بله سایت همون روز یک شنبه هست
چیز دیدن، آزادی بله. بیان دیدن، اون دوشنبه نیست. این دوستان اعلام کردن که روز یک شنبه ساعت سه بعد از ظهر، همونی که تو خونده بودی درسته، بله. قرار جمع بشن توی بستلا برونس پارکن و حرفای خودشون بزنن. من معتقدم همین، اگر از من سوال میکنی، هر تعداد گروه اجتماعی که در شهر یوتوری داریم میتونن بیان توی خیابون تجمع بکنن، مردم رو دعوت بکنن با اونا همراه بشن. من به عنوان امیر جواهری با همه با هم مخالفم. من فکر میکنم ما یک بار همه با هم کردیم از توش خمینی در اومد، یک بار دیگر همه با هم نکنیم از توش یک آیت دیگری در بیاد. بگذار با شعارهامون، با در واقع بیان اثباتیمون بتونیم اعتماد مردم رو جمع بکنیم و مردم خودشون تعیین میکنن. من برای تو تعیین نمیکنم که کجا بری، به تبع برای آقای ایکس هم من تعیین نمیکنم که امیر برو توی حرکت شنبه روز در واقع. من در هفته گذشته 5 تا حرکت توی شهر بوده، توی 3 تاش بودم، روز جمعه بودم، روز دوشنبه بودم، دیروز هم خودم رفتم جلوی پرس مارکت. آدم ها انتخاب میکنن. بگذاریم فعالان گروه بندی های مختلف اجتماعی تحرکات مربوط به امر مدافع از مبارزات داخل کشور رو تو صد شهر سازمان بدن، شوراشون رو بگن، اطلاعیاشون رو بگن، انتخاب بکنن کجا برسی برن. من با نیرویی که تا دیروز تعطیل بوده امروز یک چیزی توی جامعه اتفاق افتاده، یه شبه میخواد بیاد اینجا بشه سخنگو و رهبر، همراه نمیشم. مخصوص خر نخوردم با آدمی که تا دیروز تعطیل بوده امروز یهوی اومده میخواد در واقع یه گوشه کار بگیره و بره با متحدینش رو پیدا کنه و بیاد مرد ما زنده باد بگه تو برس مارکت. من انتخاب میکنم که با کی برم. تمام.
بله، تمامی در واقع مردم آزادی خواه و به باور خودشون انتخاب میکنن که در کدوم یکی از این تجمعات شرکت بکنن. کسی که دقیقاً، در واقع این هستش که فقط من میخواستم نگاه شما رو بدونم.
نگاهی من همینه، من با همه با هم مخالفم. در گذشته هم کردیم، همین شهرم تو جنبش سبز کردیم و دیدیم که چی شد. اون جنبش با اون بزرگی 2000 نفر تو خیابان یوتوبری به محض اینکه فرو نشست و در واقع موسوی رفت تو خونش چون میخواست ما رو برسونه به مرز دهه 60 امام خمینی، این دوستان خودشون تعطیل کردن برای همیشه، هم باندورهای سبزشون و کراوات سبزشون و شال سبزشون رو به کنار این آده دیگه هم پیداشون نشد. امروز یک حادثه بزرگی به اسم زن زندگی آزادی توی جامعه دهن با کرده، دوباره پیداشون شده. مبارکه، بفرمایید تو خیابون با مردم تعریف میکنه، پیدا میکنه متحدین خودشون کجا باید باشه.